بودید و یک تشکر از سید قادر جلالوف همکار تکنیکی ما. حالا هم نوبت نشر مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته در مورد احسان خطرناک، داستانی با عنوان زیرکی فقیر. روغن کنجد داریم و قدر آن را نمیدانیم، گزارشی از جوزجان. دکلمه یک پارچه شعر ناب، نظریات ژان پل سارتر فیلسوف اگزیستانسیالیست، یادی از شاعر وارسته مرحوم میر غلام حضرت شایق جمال. روابط اجتماعی یک بحث روانی و اگر فرصت بود موسیقی و مطالب دیگر.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
به زندگی سطحی نگریستن و گویا به این پندار معتقد بودن که زمانی روز و شب می گذرد زندگی هم می گذرد، این نگریش تا اندازه درست هم نیست و تمایز زندگی با شب و روز این است که شب با سیاهی و روز با سفیدی خود دائما یکسان می گذرد و اما زندگی با گردش شب و روز یکسان نمی گذرد، بلکه شکل، رنگ، زیبایی و زشتی، روشنی و تاریکی دارد و در نزد هر انسان متفاوت است. یکی با شادی مطلق شب را به روز می رساند و دیگر در شادی و غم، و سیومی به گونه تمام با غم و اندو سپری می کند. یکی را از شادی خواب نمی برد و دیگری را از درد و مریضی. یکی سر به بالین نرم پرنیانی سر می نهد و دیگری بر گلیم سخت. یکی از سیری نمی تواند راه برود و دیگری از گرسنگی توان حرکت ندارد. لذا زندگی یک رنگ نیست و اما تبلیغ بر نوپرستی و انسان دوستی و رقت قلب تا حدودی از این زیاده می کاهد و برکاستی می افزاید. هفته قبل زمانی از وظیفه می آمدم، نزدیک دروازه خودم خانم همسایه را دیدم با دیگی پر از غذا بر دست، عازم خانه همسایه دورتر ما بود. همسایه دورتر ما کیست؟ با 5 فرزند قد و نیم قد در بخشی از تنظیفات شاروالی کار می کند و اولادهایش همه بخور و بپوش هستند و از معاش 6000 که می گیرد 3000 افغانی را به کرایه می دهد و 3070 مشکل و جنجال خانه را با جوری و ناجوری سپری می کند و آن هم در شرایط بروز اوج ویروس کرونا. خب با ینگ احوال پرسی کردم، گفت از خیرات ختم قرآن هفته گذشته قابلی اضافه برداشته بودم تا کم کم استفاده کنیم، اما رفت و برگشت برقهای نوسانی و از بیتوجهی عروس قابلی کمی بوی گرفته، میبرم اولادهای کاکا فلانی میخورن، مسکین ها در هفته یک بار هم قطق و مطق ندارن. با شنیدن این گفته ها از این که با خستگی از وظیفه می آمدم و با تأثیرات گرسنگی سرم چرخ خورد، بی محابا گفتم ینگ، اگر این قابلی از هفته گذشته مانده باشد حتما گندیده و بوی هم دارد، چرا به آن غریب ها می برید؟ اولادهای کاکا را مریض می سازد، در عالم ناداری پول دوا و دکتر را از کجا کند؟ زن همسایه از این نصیحت گونه من چنان برآشفت که با چشمان کشیده از حدقه بی گپ و سخن و خداحافظی از نزدم دور و راهی خانه کاکا کارگر شاروالی شد. در اینجا من ماندم و دنیایی از تشویش و سرگیچی با آن هم دلم طاقت نکرد. از دور تعقیب نمودم که ینگه با سرعت به کوچه دیگر چرخید و لحظه بعد دروازه خانه کاکا را دقل باب نمود. خوب شد که خود کاکا دروازه را باز کرد. اگر زن کاکا باز می کرد، غیبت لب آستانه نیم ساعت طول می کشید. ینگه با اکتفای یک احوال پرسی مختصر دیگ را تسلیم کاکا کرد و بازگشت و داخل خانه خود شد. من حسن غمکش به تعقیب آن عاجل رفتم و دروازه کاکا را تق تق کردم. کاکا پس برآمد و بعد از احوال پرسی مختصر گفتم: کاکا، این برنجی که برای شما زن همسایه من آورد از هفته قبل بود که من و شما نیز در آن خیرات خبر بودیم. از آن گذشته خانم همسایه خودش گفت که قابلی بوی گرفته، غذای باسی چند روزه و متعفن مریض می سازد، هرچه عاجل او را با آشغالدانی دم کوچه بیندازید. و عاجل یک مشت پولی را که قبلا به همین منظور جدا کرده بودم را برایش دادم. کاکا خانه رفت و آن قابلی باسی را آورد و با من یک جای به آشغالدانی کوچه انداخت و از این مصیبتی که در انتظارش بود خود و فامیلش را نجات داد و از من تشکری کرد. ببینید چقدر از ارشادات اسلام شنیده ایم که چیزی را که به خود نمی پسندی به دیگران مپسند. زمانی از بدی چیزی آگاه شدی، برای دیگران حواله کردن خود گناهی کبیره نیست؟ نمی دانم چرا شماری از ما چنان هستیم. من از بزرگان شنیده بودم اگر باری از دوش کسی را کم نمی توانی، بار دیگر بر دوش او میفزای، که این از جوان مردی نیست. خیر، در اینجا آن دو بیت شاعر به یادم آمد که گفته بود: زندگی تکرار فرداهای ماست، می رسد روزی که فردا نیستیم. آنچه می ماند فقط نقشی نکوست، نقش ها می ماند و ما نیستیم. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
سخن هفته را شنیدید. موازی و مشابه به آن کردار خانم همسایه در این هفته یک داستان کوتاهی به یادم آمد: زیرکی فقیر. این داستان آموزنده خیلی هم کوتاه است، در حدود 6 سطر و یا یک پاراگراف، که می تواند افرادی را که وجدان سالم دارند به نواقصشان متوجه سازد. نقص در کار، نقص در گفتار و نقص در کردار. و آنهایی که در عمل چنین هستند که بدیها را به دیگران تحمیل می کنند و خود را منزه و پاک می انگارند، در حالی که بیشترین اعمال آنها فقط و فقط توجه به نفس و خودکامگیشان بوده است. بسا دیده اید بعضی از انسانها چنین هستند و چنین می کنند. خیر، تبصره را بیشتر از داستان نمی سازیم و به این داستانک کوتاه گوش فرا می دهیم. روزی ثروتمندی سبدی پر از غذای فاسدی به فقیری داد. فقیر لبخندی زد و سبد را گرفته و از قصر بیرون رفت. فقیر همه آن را دور ریخت و به جایش گلهای زیبا و قشنگ در سبد گذاشت و بازگردانید. ثروتمند شگفت زده شد و گفت: چرا سبدی که پر از چیزهای کثیف بود پر از گل زیبا کرده ای و نزدم آورده ای؟ فقیر گفت: هر کس آن چه در دل دارد می بخشد. در جهان سه چیز است که صدا ندارد: مرگ فقرا، ظلم اغنیا، چوب خدا. در این هفته دو جالب از جهان حیوانات داریم، یکی در مورد خشم شترمرغ و دومی حیوانات چگونه ارتباط برقرار می کنند که هر دو از سایت دوست عزیز ما سارا میرزاد است. نخست شترمرغ. شترمرغ های شجاع یکی از بزرگترین پرندگان روی زمین هستند. آنها مربوط به افریقای شمالی می شوند و در جلگه ها و جزایر ساکن می باشند. یک شترمرغ با رشد کامل حدود 150 کیلو وزن دارد و طول آن برابر با 182 سانتی متر نیز می رسد. آنها جز سریع ترین پرندگان نیز هستند. ضربه های این پرنده بسیار قوی است که می تواند جان انسان را بگیرد. پاهای دراز شترمرغ سلاح اصلی اوست و می تواند براحتی با یک ضربه پا از شر شکارچی خلاص شود. حتی ضربه او قادر به کشتن یک شیر است و در نتیجه در رفتار با این پرندگان باید مراقب بود. هر پای این پرندگان دارای سه انگشت است که از پنجه های بسیار تیزی برخوردار می باشند. یک ضربه از این پنجه ها باعث شکستن استخوان ها، آسیب های جدی و مرگ می شود. حمله کردن این پرندگان بسیار کم اتفاق می افتد مگر اینکه احساس خطر کنند. روش حمله آنان بسیار خطرناک است، زیرا هم از پشت و هم از جلو و هم از بالای سر حمله می کنند. جالب دوم نیز در مورد حیوانات است. تمام حیوانات از توانایی ارتباط برقرار کردن برخوردارند. به روش های مختلف با زبان خاص خودشان با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات را به یکدیگر منتقل می سازند. ارتباطات ما بین حیوانات و با جهان پیرامونشان به غیر از گونه های معدودی از حیوانات که از طریق غیر کلامی با نشانه های مانند ایجاد رایحه، نور، برق و غیره صورت می گیرد. اغلب به صورت ادای صوت و از طریق تارهای صوتی انجام می پذیرد. شاید تا به حال از کسی شنیده باشید که پرنده ها در صبحانگام با یک دیگر گفتگو می کنند و یا گاو ماده ای را دیده باشید که گوساله خود را صدا می زند. این مثال ها نشان دهنده این هستند که حیوانات نیز از توانایی ارتباط برقرار کردن برخوردارند. انسان ها با حیوانات متفاوتند. یکی از این تفاوت ها را می توان در استفاده از زبان مشاهده کرد. در بیشتر گونه های جانوران شیوه ارتباط برقرار کردن امری ژنتیکی است و برخی از جانوران به طور مستقیم با توجه به محل زندگیشان لهجه های مختلفی را می آموزند. پرندگان آوازخوان استعداد یادگیری شگفتانگیزی دارند. مثلا بلبل می تواند با چند بار گوش دادن به آوازها تا 60 آواز مختلف را بخواند. ارتباط صوتی بین حیوانات چگونه است؟ مانند یک سگ که برای حفظ قلمرو خود با وق وق کردن به سگ دیگر هشدار می دهد که از قلمرو او دور شود و یا سایر پرندگان با جفت خود ارتباط برقرار می کنند. بوییدن، مانند یک شیر نر که با بوی خود نقاط مختلف قلمرو خود را مشخص می کند تا سایر شیرهای نر از او فاصله بگیرند. روش برقراری ارتباط مورچه ها با یک دیگر بر روش شیمیایی و فیزیکی است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
حال غزلی از محتشم کاشانی را همکارم عفیفه ساکب برای شما دکلمه می کند که با هم می شنویم. Thank you.
دلی دارم که از تنگی در او جز غم نمی گنجد، غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمی گنجد. چو گداید جهان غم بدل گنجد سر ریستی، که در جای به این تنگی متاع کم نمی گنجد. طبیبا چون شکاف سینه پر گشت از خدنگ او، مکش زحمت که در زخمی چونین مرهم نمی گنجد. سپرد امشب ز اسرار خودان شاه پری رویان، و من حرفی که در ظرف بنی آدم نمی گنجد. تو ای غیر این زمان چون در میان ما و یار ما، و این نامحرمی گنجی که محرم هم نمی گنجد. مکن بر محتشم عرض متاع جز جمال خود، مکن بر محتشم عرض متاع جز جمال خود، که در چشم گدایان تو ملک جم نمی گنجد.
ژان پل سارتر، فیلسوف و ایجادگر مکتب اگزیستانسیالیزم، به این باور است که انسان بی آن که خود بخواهد به دنیا می آید، و او معتقد است که هستی گرایی انسان گرایی است و چند نظریه دیگر. همکارم جاوید فیضی در ماورای شماری دیدگاه های وی درنگی دارد با این گفتار.
ژان پل سارتر، نویسنده و فیلسوف معروف فرانسوی، می گفت انسان ها در رنج زندگی می کنند. نه به این دلیل که نفس زندگی دردآور است، بلکه به این خاطر که انسان محکوم به آزادی است. منظور سارتر این است که انسان ها به آن که خود انتخاب کنند به دنیا می آیند، و پس از آن که از وجود خود به عنوان یک انسان آگاه می شوند و ناچارند در طول زندگی خود مرتب دست به انتخاب بزنند. حتی تصمیم برای انتخاب نکردن نیز یک انتخاب به شمار می رود. سارتر می گوید انتخاب های ما نشان می دهد که هر کدام ما درباره چیستی انسان چی تصور داریم، و این نگرش ها می تواند به شدت متفاوت باشد. پس چیستی انسان را نه یک ذات انسانی، بلکه نگرش خود ما برمی سازد. برخلاف انسان، چیستی دیگر جانداران و حتی اشیا را ذات آنها تعیین می کند. مثلا چیستی یک چاقو در ذات آن نهفته است. برای اینکه یک چاقو به چیستی خود وفادار بماند، نیازمند آن است که تیغه و دسته داشته باشد، ورنه نمیتوان آن را چاقو نامید. نکته اصلی این است که این ذات یا چیستی در اشیا و حیوانات قبل از خودشان به وجود می آید. مثلا کسی که چاقو را اختراع کرد، ذات و چیستی آن را قبل از ساختن آن در ذهن تجسم کرد، و همین تجسم ذات آن ابزار به او کمک کرد که چاقو را طراحی و اختراع کند. ژان پل سارتر می گوید برخلاف اشیا و جانداران، انسان هیچ ذات ندارد، به این معنا که هیچ رای از پیش تعیین شده برای انسان ها نیست. هیچ خدا یا سازنده ای نبوده که هدف و کاربرد برای انسان تعیین کند، و در طبیعت انسانی نیست هیچ عامل نیست که انسان ها را وادار به زندگی به شکل خاص کند. گرچه بیشتر ادیان و نیز مکاتب پیرو فلسفه آفرینش برخلاف سارتر و فلسفه او معتقدند که انسان ذات دارد و برای دستیابی به اهداف آفریده شده است. سارتر در سخنرانی خود در سال 1945 که به عنوان هستیگرایی انسانگرایی است منتشر شد، گفت هستی انسان ها مقدم بر ذات آنهاست. همین جمله بنیان فلسفه اگزیستانسیالیزم است. سارتر معتقد بود که انسان ها ذات یا چیستی خود را با اعمال خود و با تصمیم هایشان در جهانی که ارزش های ثابت ندارد تعیین می کنند. سارتر معتقد بود آنچه رنج انسانها را تشدید می کند این است که هر تصمیمی که می گیرند از تصور ذهنی آنها از چیستی انسان نمایندگی می کند. هویت و ذات جامعه بشری در نتیجه این تصمیم های انفرادی تعیین می شود. چرا که هر انسان در تصمیم گیری های معمول خود طور رفتار می کند که مورد پذیرش جامعه متشکل از انسان های مثل خود باشد. چون این زنده بودن از نظر سارتر یک نوع محکومیت دردآور به آزادی است و انسان هیچ راه برای فرار از این وضعیت ندارد. خلاصه اگزیستانسیالیسم مکتب فلسفی است که هستی انسان را مرکز و غایت همه مسائل می داند. عقیده دارد که هر انسان وجود خاص خود را دارد. با مفاهیم فلسفی و مابعد طبیعه قابل تفسیر و توضیح نیست. به بیان دیگر، مکتب است که معتقد است وجود مادی انسان مقدم بر ماهیت یا جوهر روح است و انسان می تواند به میل خود سرنوشتش را تعیین کند. گاهی در توضیح این مکتب گفته می شود در اگزیستانسیالیسم که گفته می شود قیام ظهوری و گاه وجود تعالی یافته، مراد وجود است که مرتب می خواهد گذر داشته باشد و شی جدید شود که این وجود تنها بر وجود انسانی منطبق می شود. پس در فلسفه های اگزیستنس وجود داشتن به معنی تعالی دائمی یعنی گذر از وضع موجود است. از این رو وجود داشتن مستلزم سیرورت می باشد. وقتی در فلسفه اگزیستانسیالیسم وجود به معنای تعالی دائمی و گذر از وضع موجود گرفته می شود و آن را با سیرورت مترادف می دانند، با معنی لغوی آن نیز پیوند دارد. چون گفتیم که معنای لغوی آن ظاهر شدن و برآمدن است. پس اگزیستنس موجود است که مرتباً نو می شود و به صورت دیگر ظاهر می گردد. به همین جهت اگزیستانسیالیست ها مخصوصاً سارتر می گوید وجود انسان بر ماهیتش مقدم است. زیرا بین وجود داشتن و انتخاب کردن برای انسان فرقی نیست. برای وجودش وجود انتخابگر است. اگزیستنس یعنی نحوه خاص وجودی انسان که یک موجود آزاد، گزینشگر و آگاه است.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
خداوند هیچ کسی را مریض نسازد و اگر خدای ناکرده از بی‌مبالاتی و یا هم در عدم مراعات جانب احتیاط یکی از اعضای شما کسالتی دریافت، ناگزیر به دکتر مراجعه می کنید و بعد از سوال و جواب با وی نسخه متول با حجم یک کارتن کوچک دارو از الماری های یکی از دارو فروشان کاسته و به الماری منزل شما علاوه می شود که به تدریج نوش جان می کنید. اما اگر متوجه شده باشید تمام دکتران هبده بخش طبی به یک مسئله توافق کردند که به مریضان بگویند گوشت نخو، روغن نخو، مرغ بخو، ماهی بخو و اگر روغن خوردی روغن وطنی کنجد، پنبه‌دانه و زغر و کذا کذاها را بخو و از روغنهای امروزی که همه یکسان و فراورده مثلا من نمی دانم چی ها هست نخو و همچو توصیه ها. به شماری از بدنفسی و به شماری از عدم دسترسی میسر نیست که به این هدایت طبیب عمل کند و به همان اندازه که دکتر از خوردن چیزی به اصطلاح پرهیز بدهد، به همان اندازه حجم خوردن آن شی مضر بالاتر می رود. به گونه مثال اگر این توصیه میخوری روغن کنجد خالص بخورا در نظر بگیریم، این سرمه سلیمان که زمان و آن را تیل کنجد می نامیدند و پلو آن را تیل پلو می گفتند و خود کنجد خریداران آنچنانی نداشت و تنها خارجیان که از منفعت آن آگاه بودند آن را خریداری می کردند و امروزه باز این متاعی کمیاب ارزش فراوانی یافته و آن هم از برکت توصیه دکتران. خیر ببینند طبیبان که در پهلوی دوا توانستند در بلند رفتن قیمت روغن کنجد هم رول خوبی بازی کنند. و هر سایت طبی را هم که باز میکنی سخن از موثریت روغن کنجد و ویتامین های آن پرحرفی دارد. خب بیاییم ببینیم که این ماده خوراکی اکسیر چگونه و در کجا زیادتر تولید می شود، وسایل تولید آن چیست و با چه تکنولوژی کار می کند. قراری که من مخلص روغن کنجد خبر دارم قیمت این روغن 2.5 برابر بالاتر از روغنهای عادی بازار است و توان خرید آن از عهده همه برآورده نیست. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در شهر شبرقان از ایجاد مجدد وسایل کلاسیک تولید روغن کنجد و زغر در ولایت جوزجان گزارشی دارد که ما همان را جالب یافتیم با شما شریک می سازیم.
در ولایت جوزجان ده ها فسیله که مردم عام آن را جواز می نامند بعد از روی کار آمدن فابریکه های برقی بر رکود مواجه بود دوباره فعال گردیده است. مالکان جواز ها می گویند که فروش تولید آنها در این روزها بازار خوبی پیدا کرده و به اقتصاد کسبکاران این عرصه افزود است. جواز روغنکشی که از اشتر، قاطر و اسب برای تولید روغن کنجد، زغر، پنبه‌دانه و خربوزه کار گرفته می شود تا به امروز به رکود مواجه بود دوباره به فعالیت آغاز نموده، بازار خوبی برای تولید این وسیله در شهرهای شمال کشور مهیا گردیده است. حاجی خیرالله مالک جواز روغنکشی که در قریه دیدموش شهر شبرقان جواز رانی می کند به رادیو آزادی گفت ده‌ها فابریکه روغنکشی در ولایت جوزجان نسبت نبود برق از فعالیت مانده، کارگرانشان در حال حاضر بیکار می باشند.
روغن ما خود ما ماشین تلکشی داریم، برق ها ضعیب است، برق ضرورت داره، لیکن قرار 20-25 ماشین داره، بسیار ماشین ها خواب است، بسیار زنی جنگی تر چلان میکنه، خودم هم جنگی تر چلان میکنه. خود جواز است، حالی جواز برق بکار نیست، قرب 50 جواز داره، جواز خیلی رواج شده، حالا مثل سابقه واره مردم کنجد گذاشته.
حاجی خیرالله میگوید تنها در شهر شبرقان و در شهر آقچه بیشتر از 200 جواز روغن کشی فعالیت دارد و روزانه ده ها تن روغن کنجد، زغر، پنبه‌دانه و تخم خربوزه به دست می آید. وای در مورد فروشاتشان نیز گفت
خوب فروشاتشان خوب است، مردم مال بسیار روغن نواتر و قرن نمی گیره، مردم خیلی آموخته شده، خوب شده مردم. این روغن عین تاشکند میره کابل و مردم هم تراب برده رایت بسیاری کابل میره، مردم کابل میبره روغن کنجد، فروشات بسیار خوب است. روغن زغر هم خوب است، هم امرقم است، روغن فقط روغن چگیت است سید شخانی، همینا خوب است، خیلی مردم حالا رواج شده الان سابقه واری.
در همین حال دکتر حفیظ الله مرادی متخصص بخش جراحی شفاخانه ولایتی جوزجان میگوید مصرف مداوم روغن کنجد میتواند بر تقویت حافظه تاثیرگذار باشد و بهترین غذا برای کسان است که دارای کارهای فکری می باشند.
زغر بسیار روغن بسیار زیاد خوب است و بدون کلسترول است، کلسترول نداره. کسایی که فشار خون داشته باشه هم از او استفاده بکنه بسیار زیاد خوب است، در ضد هایپرتنشن است خودش. و روغن کنجد کلسترول دارن اما به مقداری که دیگر روغن ها دارن این هم بسیار کم است، اما بسیار زیاد به خاطر جان شادابی جلد ها بسیار رول بسیار مهمه داره.
هرچند روغن تولید جواز نسبت به دیگر ماشین های برقی با کیفیت و با صحت انسان مفید دانسته شده، اما با باور بسیاری از مردم قیمت روغن وطنی 2 برابر روغن وارداتی خارجی بلند است و مردم غریب نمی توانند از روغن کنجد و یا زغر که یک سیر کابل آن از 700 تا 2000 افغانی به فروش می رسد استفاده نمایند. در همین حال مسئولین فابریکه های روغن کشی در جوزجان از عدم همکاری دولت شکایت دارند. و گفته آنان بارها از مقامات دولتی خواستند تا به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد، اما تا اکنون هیچ توجهی از سوی دولت برای حل این مشکل نگردیده است.
این هفته مجله آزادی در ماورای حیات میر غلام حضرت متخلص به شایق جمال است، وارسته‌ای که گرم و سرد زمان به شوق شایقش صدمات زیادی وارد نمود و اسب لاغر اندام او چنان نحیف بود مجبور شد که فرسنامه با او بنویسد. اسپکی دارم که او پای من است، مایه تشویش و سودای من است. کس ندیده این چنین اسپی زبون، می رود شب در میان تا چل ستون. میر غلام حضرت شایق فرزند میر جمال الدین در سال 1314 هجری قمری در کوچه غسالان گذر وزیر شهر کابل زاده شد. نسبش از طرف پدر و مادر به حضرت میر واعظ عارف معروف افغانستان میرسد. در یادداشتی که از او به جا مانده است درباره زندگی نامه خود جناب شایق چنین می نویسند: فقیر بی کمال شایق جمال، پسر مرحوم حافظ میر جمال الدین قوم سادات و از اولاده قدوت السالکین فضیلت پناه شریعت دستگاه جناب میر واعظ علیه الرحمه می باشم. تولدم با وفات حضرت سید جمال الدین افغانی برابر است و اسمم میر غلام حضرت است. تعلیمات ابتدایی را نزد پدر کلان مادری خود جناب میر غلام فاروق تحصیل کرده و بعد در مکتب حبیبیه تا صنف ده متعلم بوده و بعد شامل دارالمعلمین در زمان مرحوم معین السلطنه. بعد از 3 سال نایل به گرفتن شهادتنامه درجه اول گردیده به معلمی مکاتب ابتدایی و بعد به سرمعلمی افتخار حاصل نمودم. در این زمان به حضور جناب قاری صاحب ملک الشعرای مرحوم چند کتابی از فقه شریف، صرف، نحو و فی الجمله قواعد و علم شعر را آموخته و در سنه 1300 هجری به شعر سرایی شایق شدم. شایق جمال صدها قطعه شعر از خود به یادگار گذاشت. نخستین شعرش در جریده سراج الاخبار به نشر رسید و سپس بقیه اشعارش در جراید امان افغان، اصلاح، انیز و دیگران منتشر شده است. شایق جمال چون شماری از نویسنده ها و شاعران در اواخر عمر بینایی خود را از دست می دهد و اما بعدن با مداوای زیاد تا حدودی اعاده می شود. بهار آمد چسان بینم به چشمی کور دنیا را، گرفت از من خدا ای دوستان این چشم بینا را. یکی از دیدنی هایم دیگر نادیدن است اکنون، اگرچه دیده ای من دیده دایم دیدنی ها را. نسازی بی نصیبم ای خدا از دولتی بینش، که عمری کردم توصیف آن چشمان شهلا را. مجموعه اشعار مرحوم شایق جمال به نام دیوان شایق در سال 1333 انتشار یافت و نیز بعد از آن چندین بار تجدید چاپ شد. این مجموعه در برگیرنده قصاید، غزلیات، رباعیات، مسمتها و قطعات است و در تقریز آن ملک الشعرا قاری عبدالله خان، ملک الشعرا بیتاب، استاد خلیل الله خلیلی، هاشم شایق افندی، فیض محمد زکریا فیضی کابلی عبارات بس دلنشین و در خور قدر و ستایش نوشتند. از جمله استاد خلیل الله خلیلی چنین در وصف شایق جمال نگاشته است: سخنان شایق جمال از باد بهاری نازکتر و از سنبل و نسرین بویاتر است. سخنان او شور و شیدایی دارد. سخنان او از آتشکده دل سر برآورده است. سخنان او سرود اشک و پیام و مهر است. سخنان این تردامنان سوخته از خود آنها نیست. شاعر شوریده، زیبا بیان، زیبا سروده، آزاده و دردمند مرحوم شایق جمال خانه محقر اما همیشه با صفا و پرصمیمیت در کوچه ای از کابل قدیم همیشه میزبان ارادتمندان شعرفهم و مخلص وی مانند مرحوم غلام محمد وفا که هزاران شعر از صدها شاعر در سینه داشت، مرحوم آجی عبدالعزیز مشهور به لنگر زمین، مرحوم عبدالرحیم رحیمی و شاعران با نام ملک الشعرا قاری عبدالله خان، مرحوم صوفی عبدالحق خان بیتاب، مرحوم صوفی اشقری شاعر مردمی و دیگران بود. هنرمندان و آوازخوانان بنام چون استاد سراهنگ برای شنیدن شعرهای شایق جمال و اخذ اجازه خواندن شعرهای او را با آواز سهار و افسونگر خودش پیوسته به کلبه او مراجعه می کرد. و چه شبهای پرفیض که آن استاد بزرگوار برای شاعر مخلصش و سایر مخلصان شایق تا سحر و صبح مجرایی گوی آواز می خواند. در دل شاعر نه تنها شعرهای بکر و تازهش بود که در آن سراچه پرصفایش به دوستان به زبان می آورد، بلکه شعرهایی از واقف لاهوری، نظیری، نیشابوری، عبدالغفور ندیم کابلی، کلیم، صاحب، حافظ و سعدی و شعرهای بلندی از بیدل را می خواند. مرحوم شایق جمال از میان همه قالبها به غزل توجه بیشتری داشت و در آن از سبک هندی پیروی می کرده است. نازک طبعی، استفاده از تعبیرات و زبان عامیانه، سادگی و صمیمیت از خصوصیت‌های شعرهای شایق جمال به شمار می‌رود. اکثر سروده‌های وی در مضامین اجتماعی و اخلاقی سروده شدند. افزون بر شاعری، شایق جمال در نثر نویسی و طنز پردازی هم از پیشگامان زمان خود بود که کاستی‌های کارمندان دولت را در لفافه فکاهیات و لطایف و ظرایف در نظم و نثر دارد. ای که کاری مردمان پیشی تو بند افتاده است، بر سری رای تو چندین دردمند افتاده است، چون موظف گشته‌ای در کارهای جامعه، در وظیفه غفلت است چون دلپسند افتاده است. بی‌غرض باید کنی اجرا کاری مردمان، هر که دارد پاس دلها هوشمند افتاده است. شایق جمال در نقاشی، خوشنویسی و موسیقی نیز مهارت زیاد داشت. دیوان شایق جمال در سال 1333 به همت مرد فاضل عطاالله خان نوری به چاپ رسیده است. لطایف و ظرایف اثر استاد شایق جمال در جوزای همین سال و وسیله شاعر ارادتمند و شایق جناب میر محمد عثمان نالان با طب مرغوب در کابل چاپ گردیده است. شایق جمال به سبب بیماری مزمن سالها از بستر بر نخواست و سرانجام در اسد سال 1353 شمسی چشم از جهان فروب است. آرامگاه او در جوار مزار شاهد شمشیر قرار دارد. روحشان شاد باد.
افراد موفق بهانه جویی نمی کنند. تقریبا تمام افراد ناموفق از نوع بیماری فکری رنج می برند. این بیماری که افکار را ضعیف می کند بهانه جویی نام دارد. هرچه فرد موفق تر باشد کمتر به دنبال بهانه جویی می رود و اصولا تفاوت بین کسانی که با وضعیت بسیار رخوت انگیز به کار و شغل فعلی خود چسبیدن و دائم در استراب از دست دادن آن هستند و افراد موفق در میزان حاشیه روی و بهانه جویی های آنها است. برای درک صحت این مطالب یک انسان موفق را در نظر بگیرید. او تمام بهانه هایی را که یک انسان ناموفق به کار می برد می توانست به کار ببرد، اما این کار را نکرده، اما برعکس آنهایی که در زندگی به جایی نرسیدن و برنامه هم برای رسیدن به جایی ندارند، یک دایره المعارف کامل از توجیهات روزمره برای کارهایشان دارند و اغلب نیز حاضر جواب و خودرای هستند. رایج‌ترین شکل بهانه‌جویی نداشتن سلامتی است که با کلمات مثل حالم خوش نیست و یا فلان بیماری را دارم همراه است. اما همه می دانیم که بسیاری بوده و هستند که با وجود معلولیت‌های بسیار عمیق و جدی به مراحل بالای از سطح علم و فناوری دست یافتند و نیاز نیست که نام‌های آنان را یادآوری کنیم. ناخوشی با صدها شکل مختلف برای توجیه بکار می رود و عاملی برای نپذیرفتن مسئولیت و یا عدم کسب درآمد بیشتر و امثال آن هاست. حال برای درمان چه باید کرد؟ درباره بیماری خود صحبت نکنید. تکرار این که بیمار هستید حالتان را بدتر می کند. شاید با تکرار این که بیمار هستید مقدار دلسوزی را به خود جلب نمایید، اما هرگز احترام و صمیمیت افراد را نمی توان به دست آورد. نگران نباشید، درباره بیماری فکر نکنید، زیرا دچار وسواس فکری خواهید شد. همین اندازه سلامتی کافی است. در حکایت از سعید قصه مرد آمده است که از بیکفشی خود می نالید، اما هنگامی که نگاهش به شخص بدون پا افتاد به حال خود امیدوار شد. از همین مقدار تندرستی خوشحال باشید تا دچار مشکل نشوید. تکرار کنید آرام رفتن بهتر از نرفتن است. زندگی به اندازه کافی سخت است، پس آن را با خوابیدن در بستر بیماری هدر ندهید. برخیزید و تصمیم خود را برای حرکت عملی کنید. فقدان هوش یکی از بدترین و شایدترین انواع بهانه است، زیرا که مبتلایان به این نوع نگرش از این ضعف خود دم نمی زنند. تا غرور خود را حفظ کنند و به نوع این یک توجیه داخلی و شخصی است. نشانه این نگرش کلمات مثل این هاست: برای این کار ساخته نشدم، استعداد این کار را ندارم، از کارهای پیچیده متنفرم. اغلب مردم درباره ذکاوت دیگران اغراق می کنند و یا بهره هوشی خود را دست کم می گیرند، اما مسئله این است که نمی دانند نوع نگرش مهمتر از بهره هوشی است. یک فرد با بهره هوشی حدود 100 و دید مثبت بیشتر از یک نابغه با بهره هوشی 140 و دید منفی کاربرد و احتمال موفقیت دارد. هرگز فکر نکنید که نمی توانید استعدادی را در خود پرورش دهید که در خانواده شما کسی آن را نداشته. این توصیه پدر علم فیزیک نوین را نیز در جای یادداشت کنید. بهتر از ذهن خود را برای فکر کردن آماده کنید، نه برای انبار کردن بی هدف اطلاعات. برای بیرون رفتن از این مشکل راهکارهای زیر را به کار ببندید. دیگران نابغه و شما کودن نیستید. خودتان را دست کم نگیرید، زیرا که تأثیر روی احوال وضع شما ندارد. به دنبال کشف استعدادهای خود و پرورش آنها باشید. به دنبال راهی برای تنظیم افکار خود باشید. تکرار کنید: نگرش های من مهمتر از هوش من است. در کارهای روزمره دلایل پیروزی را نیز در نظر داشته باشید. این نگرش که دارم برنده می شوم را همیشه به کار ببندید. از هوش خود برای توجیه استفاده نکنید، برای پیشرفت استفاده کنید، برای تغییر وضعیت. فکر کردن بهتر از انبار کردن است. با استفاده از ذهنیت خود به خلاقیت و آفرینش دست بزنید. مهم نیست چه کاری است و چه اندازه اهمیت دارد. این آفرینش یا خلاقیت می تواند خلق یک اثر هنری، یک تکنیک مهندسی در کار و حتی تغییر دکوریشن منزل و یا شاید جابجا کردن کتاب‌ها و وسایل شخصی خودتان باشد. راه‌های جدید را انتخاب کنید. بهانه فقدان سن که در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم به دو صورت دیده می شود. یعنی می گویند که برای این کارها پیر شده ایم و یا می گویند برای این کارها هنوز جوانیم. البته تعداد کسانی که با سن خود سازگار نیستند کم نیست. ایشان خود را با یک توجیه ساده مربوط به سن و سال راحت کرده و از زیر بار مسئولیت فرار می کنند. در بیشتر اوقات کسانی که در ادارات مختلف می خواهند جلو کار جوانان را بگیرند، این بهانه را به شکل دیگر مطرح می کنند. یعنی می گویند شما برای این کار زیاد جوان هستید. اما این بیشتر به دلیل عدم استحکام موفقیت ایشان است، نه جوانی شما. زیرا سن و سال را شرایط روحی مشخص می کند، نه چیزی دیگر. برای جلوگیری از این مورد نیز راهکارهای وجود دارد. تکرار کنید: هنوز سنی ندارم. با تکرار این کلمه، آن هم در حالی که به دنبال افقها و راههای تازه در زندگی می گردید، می توانید ثابت کنید که سن و سال شما از همسالان شما کمتر است. شادابیتان بیشتر و تجربه هایتان پویاتر. فراموش نکنید آنانی که خود را بسیار مسن می نمایند به مرگ نزدیک ترند.
شنونده های رادیو آزادی، شماره 396 مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.